أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله صلى الله عليه وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعضائهم أجمعين. فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، وسم الله واذكر حديث الرسول. صلى الله عليه وآله، ما ملا آدمي وعاء شر من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. راجع به این فقرات در هفته گذشته مطالبی خدمت دوستان عرض شد و گفتیم که سخن در این فقرات از حدیث شریف خیلی طولانی شده و بهتر است که به مطالب دیگر برسیم، چون معمولا راجع به این گونه مطالب دوستان و رفقا مطالبی در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه از خودشون شنیدن و نحوه سلوک ایشون و کیفیت تصرفات ایشون و ارتباط ایشون با افراد خود نمایانگر مبانی و اون اصولی است که مورد توجه اولیا و بزرگان در این قضیه بوده. البته در همون زمان هم مطالبی بوده و مسائلی که افراد گاهی از اوقات یا به دید تفرید و یا به دید افراد نسبت به اون مطالب نظر داشتن و برداشتهای خلاف از مسائل ایشون و مطالب ایشون به نظر می رسید، در حالی که خب مطلب به این کیفیت نبود. و خب چون ما خودمون بیشتر با سخنان ایشون و کیفیت تصرفات ایشون آشنا بودیم، متوجه می شدیم که خیلی از این مسائل جنبه افراطی داره و مورد نظر نیست. راجع به کیفیت تغذیه، امام صادق علیه السلام مطالبی به عنوان می‌فرمایند. یکی این که تا وقتی احساس گرسنگی به نحوی که موجب اشتغال فکری بشه برای تو پیدا نشده، غذا نخور. البته منظور از غذا در اینجا نه فقط غذای رسمی و که همون صبحانه و نهار و شام و اینها باشه، بلکه مطلق چیز هست، مطلق خوردنی و هر چیزی که انسان به عنوان تغذیه از او استفاده میکنه. این مسئله امروزه به طور کلی فراموش شده، ولی دعو بزرگان بر این قد مسئله نبوده. ما امروز صبح وقتی که از خواب بلند میشیم، خب اول صبحانه میخوریم، بعد فرض کنیم که 2 ساعت بعد حالا در منزل یا جایی، فرض کنید که یک میوه آوردن یا جایی مهمانی میریم، فرض کنید آجیلی چیزی به این کیفیت، فرض کنید که میخوریم، 1 ساعت بعدش یه چیزی دیدیم، فرض کنید یه بستنی برامون آوردن، یا اینکه هوس کردیم تو خیابون رفتیم اینم میخوریم، و موقع ظهر نزدیک ظهر همینطور تا موقع خوابیدن هم میخوریم. خب و این که همش در حال خوردنیم، این ظاهرا هیچ وقت احساس گرسنگی با این کیفیت دست نخواهد داد، و این همیشه معده در حال هضم و هیچ چیزی نداره. این قسم قطعا مورد نظر امام علیه السلام نیست، و جهتش رو هم در جلسات قبل خدمت رفقا عرض کردم. وقتی معده مشغول هضم غذاست، اون حالت زیرکی و حالت فتانت و حالت حدت و حالت توجه خاص طبعا از انسان سلب میشه، بخواید نخواید همینه، این مسئله هست. حالا یه وقتی آدم فرض بکنید که یه ذره میخوره، یه دونه خرما فرض بکنید که یا خیلی مختصر، خوبی به حساب نمیاد، ولی وقتی نه، صبح از خواب بلند میشه، یه ساعتی بعد یه چیزی میخوره، میره خونه رفیقش، میوه و نمیدونم شیرینی میارن اونجام، بله حالا به هر جهت اونجام چیز میاد، در منزل میبینه که فرض بکنید که پلان چیز حالا توی روی زمین رو اتاق یا چیز میاد مشغول او هم میشه. این نحوه تغذیه اون، حالا صرف نظر از مزراتی که داره برای بدن و برای هضم و جهاز هاضمه و امثال ذلک و فشاری که روی کبد و امثال ذلک و اینها میاره، غیر از اون حالا بحثای اینها، خب یه بحثهای دیگه است. اون چیزی که برای سالک مهم است، اون توجه خاص اوست و فکر خاص اوست و نظر اوست و ذهن آماده اوست برای تلقی مطالب، و در یک همچنین فضایی این مطلب حاصل نمیشه. نمیشه دیگه، خدا اینطور قرار داده دیگه، دست انسان نیست که. به همین جهت است که در روزه و در صوم و در کف نفس در طول روز در ایام ماه مبارک، یا در اوقاتی که انسان در سایر ایام روزه میگیرد، این مسئله توجه اگر دقت کرده باشید، نیاز به دقت هم نداره، همین که توجه کرده باشید میبینید که این مسئله توجه در انسان فرق میکنه. این فرق از کجاست؟ این به خاطر این است که در یک همچنین شرایطی روح و نفس در فراغت به سر میبرند، در گیر ارتباط با بدن و هضم و اشتغال جهاز حازمه و ارتباط این اشتغال با نفس و با روح نیستن، خواهی نخواهی این مسئله هضم و اشتغال دستگاه هاضمه مرتبط خواهد شد، با فکر مرتبط خواهد شد، با نفس مرتبط خواهد شد، با روح مرتبط خواهد شد، با ذهن مرتبط خواهد شد. ولذا ما می دیدیم، مشاهده می کردیم در رفتار بزرگان که نسبت به مرحوم والد رضوان الله علیه یا مرحوم استادشون، وقتی که ما مشاهده می کردیم این مسئله را می دیدیم که مثلا فرض بکنید که حالا هست یه جایی رفتن، خیلی به مختصر اکتفا می کردن، خیلی به مختصر اکتفا می کردن. البته این مطلب بارها خدمت رفقا عرض شده که این مسائلی که ما مطرح میکنیم مربوط به شرایط عادی سلامت و صحت یک صحت انسانه، نه مربوط به شرایط خاص و دستور خاص و موقعیت خاصی که هر شخصی ممکنه داشته باشه. هر شخصی برای خودش یک نحوه دستگاه داشته باشه، یکی دو ساعت سه ساعت غذا نخوره، فرض کنی که ضعف میگیرتش، خب اون مسئلهش فرق میکنه. خیلی از افراد هستن به واسطه بعضی از ناراحتی ها، کمکاری ها، مسائل قدرت و امثال ذلك، اینها اصلا به طور کلی کیفیت هضم اونها و سوخت و ساز اونها دارای اختلاله و اینها ضعف میگیرن و چیز میشن. مثلا افرادی که خب مثلا فرض کنی که ناراحتی قندی دارن و امثال ذالک، خب به همین کیفیت هستن. خود مرحوم آقا رضوان الله علیه خود ایشون در اواخر عمرشون یه همچنین حالاتی داشتن، اگر یه چیزی نمیخوردن فرض کنی که یک ساعت میگذشت، من احساس میکردم ایشون نمیتونستن پاشن اصلا. یه دفعه با ایشون حرم مشرف شده بودیم، شب موقعی که مراجعت میکردی یه فیدم ایشون نشستن، گفتن آسپاس من دیگه نمیتونم راه تو خیابون هم کرا نشست. گفتم چی ضعف گرفته؟ خدای که بله. رفتیم از اونجا شیرینی چیزی گرفتم، همون چیزای نزدیک اینها بود، آمدن به اصطلاح خوردن، یه چند دقیقه طول کشید بلند شدن. خب این شرایط غیر عادی است. نه، صحبت در این شرایط عادی برای افراده. مثلا فرض کنی که امثال مثل ما، حالا فرض کنی که یه نفر بیم ناراحتی معده داره، فرض کنی اصلاحش داره، این باید طبق شرایط خاص انجام بده، اون بحثش جداست، اون صحبتش جداست. کسانی که بیماری دارن، حالا بیماری قلبی دارن، بیماری نمیدونم هاضمه دارن، رودهشون، بدونم معدهشون، اصناعش و امثال ذلک، بیماری قندی دارن، اینها چیزهای خاص و مهمی است که هر شخصی باید اینو در نظر بگیره، مثل مسائلی که و اگر انسان در نظر نگیره میمونه و مریض میشه و از پا میفته و دیگه نمیتونه حرکت کنه و مسائل و مشکلات براش پیدا میشه. توجه میکنید این مربوط به افراد عادی است، افرادی که صحت و سلامتشون عادی است، انسان عادی هستن و مسئله عادی دارن. یکی از افراد بود در زمان همین، عرض میکنم دیگه، همین افراد ها و تفرید ها، همین ها گاهی اوقات چه کار دست آدم میده. در همون زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، خب ایشون با همین قضیه یه چیز خب مخالف بودن، جلوگیری بدون جهت و امثال ذلک اینا. یه بند خدایی بود آمد، این چیز شد، این ناراحتی داشت، ناراحتی کمرش ناراحت داشت و چی بود این چیزها و ناراحتی استخوان و کمر و دیسک و اینا داشت. اطبا من کرده بودن که این شخص حامله بشه، این اومده بود بر خلاف دستور اطباء، چون مرحوم آقا فرمودن که بایستی که حاملشون حامله شد و داشت کار دستش میداد، کارش به جای خطرناک رسیده بود. وقتی ایشون شنیدن گفت آخه من کی راجع به شما یه همچین حرفی زدم؟ توجه میکنید؟ گفت این حرف من مربوط به تو نیست، که الان مریضی، دیسک داری، نمیدونم ستون فقراتت اینطوره، تو اگر بخوای هند پیدا بکنی حتی بعدن ممکنه حتی به مسائل خیلی حاد و خطرناک مبتلا بشی. مربوط آدم عادی است. مطالبی که بزرگان نقل میکردن در این زمان هم مربوط افراد عادی بود، جریان عادی، مسائل عادی، اشخاص عادی، ولی افرادی که دارای شرایط خاص هستن و تحت نظر باشن، پزشک در بر نظر بده کی راجع به اونهایی که همچنین مطالبی بزرگان اینها نقل میکنن. و این اصلا به طور کلی با مبانی عقلانی که سلوک بر اساس مبانی عقلانی استواره اصلا منافات داره. اصلا سلوک یعنی متابعت از مبنای عقل، اصلا سلوک یعنی همین. ببینید عقل در اینجا چه میگه، عقل در اینجا چه حکم میکنه، منطق در اینجا چه حکم میکنه. یه وقتی یه برنامه، برنامه مافوق تشخیص انسانه، اون جداست. میگن هر چه تشخیص میدی تشخیص رو بذار کنار، باید به این عمل کنی، اون مطلب جدا. ولی وقتی که اینطور نیست، خب این مسئله به چه کیفیتی این؟ یا این که در یه مورد بنده سراغ دارم راجع به یه مورد، طبیب متخصص در حین عمل گفته آه باید این رحم برداشته بشه، این خطرناک، آمده شخص گفته نخیر این باید بماند، چون اگر برداشته بشه دیگه در اینجا هم تحقق پیدا نمی کنه و خلاف دستور آغاز، آقا سرطان گره مرد. خب کی هم چه حرفی رو میاد یه شخصی بزنه برای اینها افراط نظر کردن در کلام بزرگان به نحو افراط و به نحو تفرید. هر دوی اینها چیست؟ هر دوی اینها دور از منطق و معیارهای عقلانی برای یک سالک است. حالا به سالک کار دادم، حتی افراد عادی این قضیه برو، خب سالک خب بیشتر بعد نسبت به این قضیه دقت داشته باشه. و اینها چیزهایی است که ما دقایق و ظرافتی است که در طول حیات مرحوم آقای مطالب رو مشاهده می‌کردیم. ما وقتی که قم آمدیم ایشون برای ما اصلا دستور قضایی نوشته بودن. دستور من وقتی که می‌خواستیم بیایم، این خدا رحمت کنه والدمون گفت خب اونجا میخوای چیکار کنی؟ من اون زمانی که ما آمدیم قم، من سنم حدود 17 سال مثلن بود، بله همون حدود 17 سال چون بعد از سفر از مکه که حدود 17 سال بود، ما دیگه اون سال دیگه مشرف شدیم به قم. این مادرم به ما گفت که حالا میخوای بری قم، به اتفاق اخوی بودیم، قم اخوی بود، میخوای چیکار کنی؟ گفتم هیچی، غذا نمیخواد، زور نون و پیاز میخوری، شبان نون و پیاز. بلند شد رفت بالا، این مادرمون پیش بابا گفت این پسر دیوانت رو شما داری میفرستی قم که بره نون و پیاز میخواد بره؟ میگه من میرم قم نون و پیاز، این پسر دیوانت رو داری میفرستی قم که میخواد بره؟ مرحوم آقا من رو صدا کرده، مادرت چی میگه؟ گفتم این چه حتما سوال میکنه چی میخوریم؟ من گفتم خب بریم نون پیاز میخوریم دیگه. آدم حالا مرحوم پدر ما یه وقت از عموشون یه قضیه نقل کردن که شب مهمون آمده بود، خدا رحمت کنه عموشون، هم مرحوم آسمان تقی آیت الله آسمان تقی که در مسجد چیز نماز میخون، مسجد عمار یاسر پرچوبی تهران جایشون، و این یک افراد میگو ما رفتیم شب مسجد فیضیه دیدن این، یک از همون چیزای مسجد قائم و بله دوستان جد ما، شب زمستان بود و اینها. بعد موقع شام شد، موقع شام شد و گفتیم که خب حالا شام بیام بخوریم. خب گفتش که قول گشنت که گشنت گفت خب شما دستتو مطالعاتو بکن. اون شخص بگم حالا شما مطالعاتو بکن تموم که شد بعد دیگه میام شام میخوریم. گفت خب خیلی خوب بسیار خوب. گفت ما خیال کردیم که این حالا مطالعهشو میکنه، این نمیدونم یه چلو کباب بر ما درست کرده، نه دو تا خورش هم اون ور گذاشته و سه تا نم دسر هم چی. اون خلاص وقتی مطالعهش تموم شد اومد سفره رو پنگ کرد رفت تو کیسه نون در آورد گذاشت تو سفره، بعدم رفت از توی اون پاکت توی رفت اون چیز اینها ورداشت یه دونه پیاز آورد اقلا پیاز و پوستش هم در نیاورد اومد گذاشت این وسط یک مشتم گذاشت روز تق اینجور گفت بفرما بسم الله. حالا ما اینا پدرمون شنیده بودیم که این راجع به همون گفتی خب خیلی خب همینطوری میخوریم دیگه، نهار و شام میذاریم و یه مشتم میذاریم روش. پدرمون گفت آقا جان تو الان 17 سالت، اونی که اون کارو میکرد اون یه شب بود، نه اینکه حالا هر شب که اون که واسه چیز ما تعریف میکردیم نه. و بعدم اون مزاجش چی بود و فلان، چون من همون موقع که در همون سنین داره ناراحتی معده بودم و به دکتر مراجعه میکردم و این مربوطه به و بعد برای ما دستور دادن باید ده هفته روزها اینو بخورید، مثلا یک شنبه این، دو شنبه این، سه شنبه تا آخر. و گاهی اوقات هم که ما تخطی میکردیم و خلاصه میخواستیم که به یک نحوی باشه که خوابمون کمتر باشه و چیز بهتر باشه، خلاصه قضیه لو میرفت و به مرحوم آقا بعضی ها گزارش میدادن که این خلاصه داره تخطی میکنه و فلان، و مرحوم آقا بر ما واجب کردند که حرام است غیر از این بخواید شما. دیدیم نه دیگه این مسئله دیگه شوخی نیست، بخوای خارج از این بخوای باشی. مثلا شب فقط یه لیوان شیر میخوردم یا مثلا یه لیوان دوغ میخوردم که مثلا بتونم بیدار باشم و اینها. من در اون زمان تقریبا مثلا در طول شبانه روز حدود 3 ساعت و نیم بیشتر نمیخوابیدم، خوابم نبود. و خب هم افرادش غلطه هم تفریطش، هر دو غلطه، توجه میکنید؟ خب همون زمان ما این کارها رو کردیم، بعد نسبت به معده خودمون باید احتیاط بکنیم. تا الان هم خب مطلب اینی که گرفتاریم، یعنی ببینید همون چیزی که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در آخرین سفری که ما ایشون رو زیارت کردیم در کربلا به من فرمودن، اینها رو من برای عد می شود که دوستان و مخصوصا جوانان و نوجوانان، اینهایی که خب در سنین رشد هستند و بعضی از اوقات ممکنه که تفکرات و تخیلات و توهماتی برای انسان پیدا بشه و انسان تصور بکند که می خواهد یک کار خیر انجام بده، یک حرکتی بکنه، یک قدمی برداره، ولی در قبال خبر ندارد که باید که این چه عواقبی و تبعاتی ممکنه در بر داشته باشه و بعد گرفتار بشه. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به بنده فرمودن کاری نکن که به واسطه تفریط و اهمال در تغذیه تا آخر عمر مرکب برای بدنت بشوی و بدنت بر تو سوار بشه. و همینطور هم شد و همینطور هم شد. خب این بزرگان همین هایی هستن که این دستوراتو میدن، همین هایی هستن که به انسان این توصیه ها رو میکنن و ما گوش ندادیم، خیلی توجه نکردیم، خیلی حالا یه بعد مراعات کنیم، چه کنیم، پران کنیم از این مسائل اینا، توجه میفرمایید. خب این در شرایطی بود که خود ایشون یک وضع دیگری داشتن و یک از یک صحت و سلامتی برخوردار بودن و حتی خود مرحوم آقا که ایشون هم از نظر مزاج و اینها خوب بود، وضعیتشون خوب بود، به پای ایشون نمی رسیدن. می گفتن که ما روزه می گرفتیم، ایشون می اومد با نون و سبزی، نون و تراب، برگ تراب سحری می خورد، میکنه ما روزه نمی تونستیم اینجوری بگیریم، بلند می شدیم می رفتیم منزل والدمون غذا درست می کرد، نون و تراب اونجا می خوردیم، می اومدیم خونه تازه سحری اصلی، اون چیز اصلی رو میگفتیم که فلانی وعده غذا رو بیار بابا، اون نون و تراب اونجا خوردیم، اون که برای ما که زهری نشد، اون که برای ما که کسچیز داریم، اون مربوط به آقای حداده، اون حالا چه میکنه و چه نحوه خلاصه با این نون و سبزی کنار میاد ما نمیدونیم، خلاصه این به درد ما نمیخوره. حالا این فعلا توجه میفرمایید. خب در حالی که در همون وضعیت هر دوی اینها سیرشون رو داشتن، هر دوی اینها حرکتشون رو داشتن، هر دوی اینها راهشون رو می رفتن، ولی اون با اون تغذیه میتونه، این نمیتونه. توجه می فرمایید؟ هر کسی خدا براش یک ظرفیتی قرار داده، یک توانی قرار داده، یک استعدادی قرار داده، یک خصوصیتی قرار داده، همه که یه جور نیستن. بچه 5 ساله بعد مرتب بخوره، نخوره میمونه، از رشدش میفته چیز. آدم 30 ساله نه، 20 ساله، 25 ساله نه، حساب کتاب بعد داشته باشه، میزانش باید مشخص بشه و اینطور نبایست به اون نحوه باشه. طفلی که به دنیا میاد هر ساعت 1 ساعت 2 ساعت یه دفعه شیر میخواد، شیر نخوره نمیتونه اصلا به حیاتش ادامه بده. هر شخصی در یک شرایط خاص خودش هست. پس بنابراین این مسئله، این از این طرف صحیح نیست. یعنی مبانی که بزرگان بیان می کنند اینها نسبت به افراد عادی باید مورد توجه باید قرار بگیره. مثلا از جمله مطالبی که بزرگان نقل می کردند، چه مرحوم والد، چه استادشون و چه مرحوم آقای انصاری، مرحوم آقای انصاری هم همینطوره، این است که هفته ای 2 بار بیشتر گوشت خورده نشه. البته منظور از گوشت نه این مقدار کم هست، خب مقدار متنابه و این هاست. این اضافه بر این موجب قساوت میشه، موجب گرفتگی میشه، گرفتگی روح میشه، موجب قساوت و اینها میشه. و خب غذاهای مختلف متنوع معتنابه و غذاهایی که خب اینها برای تلطیف نفس و برای تلطیف روح غذاهای مناسبی هست، غذاهایی که خون کثیف نمی کنه و باعث غلظت خون نمیشه، فشار بر بدن وارد نمی کنه، فکر رو خسته نمی کنه و اینها خوب هست. اینا در کتبم راجع به این مسائل نوشته شده و انسان بایستی که از این گونه مطالب بایستی که تبعیت کنه. البته باز عرض کردم این مربوطه به افرادی که حتی باید نحوه خاصی از یک رژیم خاص غذایی رو باید داشته باشن، این به اونها ارتباطی نداره و بلکه اونها بایستی که طبق همون چه که برای اونها تعیین میشه طبق همون باید توجه کنن. مربوط به افراد عادی، افراد عادی، افرادی که سلامتشون عادی است، مزاجشون عادی است، بنیشون عادی است، اینا افراد متعارف، اینها بیش از 2 بار خوب نیست. خب حالا انسان اگر بیاد همین مسئله رو بیاد آزمایش کنه، متوجه میشه 1 هفته 2 بار گوشت بخوره یا اینکه هر روز غذای سنگین گوشتی بخواد بخوره، کاملا به فکرش و به وارداتش، واردات قلبی، واردات نفسی و نشاطش و اون انبساط روح و انبساط نفسش کاملا این میرسه که چقدر تفاوت بین اون هفته و بین این هفته وجود داشته. توجه می‌فرمایید؟ خب این یه مطلبی است که خب بزرگان رفتن این راه رفتن. در بسیاری از اوقات هست که دستورات خاصی رو بنده حالا این مطالب رو به نحو یه مقداری سریع میگم، در بسیاری از اوقات بر اساس دستورات خاص و بر اساس تأثیر اوراد خاص خود اون بزرگان نحوه تغذیه را بیان میکنن. فرض بکنید که حتی یعنی البته تمام اینا همونطور که عرض کردم نسبت به افراد عادی است. مثلا فرض کنید که فلان ورد یا فلان ذکر باید در این شرایط قرار بگیره، در شرایطی که فرض کنید که من با مثال انسان گوشت نباید بخوره، یا اینکه حتی بالاتر از این دستوراتی که میدادن خیلی‌ها برای اصلا به طور کلی ترک حیوانی، یعنی حتی لبنیات رو هم شامل میشه که اون رو هم نباید انجام بده، در بعضی از دستورات از این هم بالاتر حتی وجود دارد که خب حالا نیازی به گفتن نیست، حتی در لباس هم لباس نباید لباس حیوانی باشه، فرش هم حتی نباید باشه و امثال ذلک. اینها همه طبق اون به اصطلاح کیفیتی است که باید انجام بشه و نسبت به این مسائل خیلی باید دقت بشه. هر کسی نمیتواند همچین مطالبی را بگوید. بسیاری از این گونه دستورات خطر آفرین است و موجب بعضی از اختلالات خواهد شد. یعنی میخوام بگم هم اون شخصی که توصیه میکند و هم شخصی که میخواد عمل کند، هر دوی اینها باید از شرایط خبرویت و استعداد برای عمل برخوردار باشند. لذا اگر دوستان یا افرادی در کتب اخلاق و همینطور در مسائل رساله رساله ها نامه ها یا چیز به بعضی از مطالب برخورد می کنند که یک همچنین مسائلی بزرگان به تلامذه خود و ارادتمندان خود دادن، مبادا به اونها عمل بکنند که این کار خطرناک است. یعنی اون شرایط باید حاصل بشه تا اینکه این قضایا پیدا بشه. بسیاری از افراد دیده شده است که به واسطه خروج از حد اعتدال در این امور به جنون کشیده شدن، دیوانه شدن، یا اینکه اختلالات عجیب در صحت و سلامتی اونها پدید آمده. اینها تمام به خاطر این قضیه است که این فردی که الان داره این مطالب را انجام میده شرایط برای عمل به یک همچین دستوری را ندارد. حالا انشاءالله در بحث مربوط به اشتغال ذکر و اشتغال ورد که در مباحث آتیه حدیث شریف عنوان هست، در اونجا به این قضیه ما میپردازیم که چطور پرداختن به بعضی از اذکار فوق العاده خطرناک و فوق العاده موجب ناهنجاری ها و مسائل غیر متوقع خواهد بود. و اینطور نیست که شما تصور کنید که علاوه ذکر لا تطمئن القلوب ذکر خداست و ایراد ندارد و هر کسی میخواد انجام بده میتواند انجام بده. یکی از افراد بود، معروف والد در زمان حیات خودشون بهش دستوری داده بودن. وقتی که من این دستور رو بهش گفتم گفت خب اگر انسان بتواند حالش خوب باشه بیشتر انجام بده خود چه خواهد شد؟ گفتم هیچی، به سرش میزنه دیگه، بله مسائل دیگه براش پیدا میشه. اون شخص به این حرف ما ترتیب اثر نداد. مثلا ایشون فرمودن تو باید این رو چند مرتبه انجام بدی، این ذکر و این فرد رو باید چه کار بکنی؟ اون گفت حالا که حالم خوبه بس بسم الله دو برابر انجام میدم، سه برابر انجام میدم و خلاصه نتیجهش هم گرفت. خب این برای چیست؟ به خاطر این است که اونهایی که این مطالب رو بیان میکنن یه خود بیشتر تو میفهمن. اونا میتونن بگن آقا مثلا 1000 دفعه، و چرا بهت میگن 300 تا، چرا میگن 200 تا، چرا میگن 400 تا، چرا میگن 100 تا؟ خب مگه کسی بدی تو رو میخواد؟ مگر کسی کمی تو رو میخواد؟ مگر کسی نقصان تو رو میخواد؟ ها کی بعدش میاد از این که فرض بکنه؟ ولی هر چیزی حساب داره. وقتی که الان من دارای این خصوصیات هستم و این استعداد هستم و این توان هستم، به من میگن آه 3 کیلو بیشتر بار بر ندار، اگر بخوای برداری به قلبت فشار میاد. خب اگر من میگم نه حالا یه چیزی گفتن دیگه، بیام حالا فرض کنی که 20 کیلو بردارم، خب تق یپین وسط را افتادم. بله برای کسی که توان دارد میگن آقا 100 کیلوشم برداری برای شما ایراد نداره، نه تنها 3 کیلو یا چند کیلو، 100 کیلو هم برداری، او استعدادشو داره، توانشو داره. از من این تکلیف رو خواستن. لذا این برنامه هایی که مربوط است به موارد خاص، من در بعضی از موارد اتفاق افتاده چیزهایی شنیدم یا سوالاتی که میکنن بعضی از دوستان، در این گونه موارد به هیچ وجه من الوجود نباید انسان از پیش خود و از سر خود کاری انجام بدهد. و خود بنده در زمان مرحوم والد یادمه که ایشون این گونه دستورات رو به کسی نمیدادن، خیلی به ندرت، خیلی به ندرت. نمیدونم اصلا از 2-3 نفر 3-4 نفر تجاوز کرد یا نکرد، یا من اطلاع ندارم. یعنی اون جایی که من در جریان ارتباط بین مطالب و ارتباطات ایشون بودم و اینها، شاید 3-4 نفر 2-3 نفر بیشتر نبوده، اونم در یک موارد خاصی، در یک همچنین خصوصیاتی اینها. و خود ایشان هم در زمان حیاتشون گاه گاهی بر طبق شرایط خاص ما مشاهده می کردیم که یکم به یک همچنین مطالبی می پرداختن. اینطور نبود که به نحوه دائم و به نحوه ندرتن به یک در یک همچنین فواصلی، در یک همچنین خصوصیاتی به یک همچنین مسائلی می پرداختن. و خب طبعا خب لازم هم بوده و وضعیت در اون موقع یک همچنین اقتضایی را می کرده و مشخص است که پرداختن به اینها در تحت اشراف و دستور خب ولی کامل و عارف واصل تحقق پیدا کرده. این مربوط به تغذیه. حال چه برسد به مسائل دیگر که خب حالا بعدن در جلسات بعد انشاءالله اگر خداوند در اون راجع به اون قضایای دیگه به اصطلاح مطالبی عرض میکنیم. پس بنابراین این صحیح نیست که انسان از همین صبح که بلند میشه شروع کنه به خوردن. نه، وقتی صبح بلند میشه خب تا ظهر صبر کنه، مگر اینکه خب میان وعده چیزی مختصری به همین عنوان که به همین مقدار که خب برای انسان ضعف حاصل نشه این کفایت میکند و این عادت باید از بین بره. این عادت نمیگذارد که اصلا انسان به یک اشتهای واقعی برسد تا اینکه غذا بخوره، دائما در حال اشتغال به این مسئله هست و فکر او نسبت به این قضیه مشغوله. مطلب دوم در اینجا این است که از این طرف هم انسان نباید بیفته، یعنی به طور کلی به یک نحوه ای وضعیت تغذیه خودش رو قرار بده که بخواد به جهاز او و معده او امثال ذلک بخواد فشار وارد بشه و بعد این مبتلای به بعضی از امور بشه. اونچه که ما در طول ارتباط با بزرگان مشاهده می کردیم این بود که اونها نسبت به افراد و خصوصیات افراد خیلی توجه می کردن و دستورشون هیچ وقت عام نبود. البته عام عرض کردم اون عموم برای افرادی که در یک سطح بودن به یک کیفیت بود. چرا؟ ولی افرادی که مشاهده می کردن اینها باید از یک جریان خاص و از یک رژیم تغذیه خاص بایستی که تبعیت کنند، نسبت به اونها ما می دیدیم که ایشون و بزرگان دیگر به همین نحوه به این کیفیت عمل می کردند. لذا می فرمودند برای این گونه افراد، یعنی به طور کلی برای افرادی که می توانند همون روزه در ماه سه روز روزه گرفتن رو توصیه می کردن و برای افرادی که استعداد بیشتر داشتن و می توانستن حتی توصیه به هفته دو یا سه روز می کردن، یک روز در میون یا هر دو روزی یک بار، و که شرایطش هم خب البته شرایط رسیدن به این مطلوب بود، یعنی کیفیت تغذیه در سحر، کیفیت تغذیه در افطار، و که در اینجا نباید زیاد باشه، اونجا نباید زیاد باشه، به اندازه چیز باشه، تا اینکه بتواند اثر خودش را بده. و الا صرف روزه گرفتن که خب انسان اگر فرض کنید که اونقدر امتلاء معده پیدا بکند که اصلا تا موقع افطار اشتها پیدا نکنه به افطار، خب هیچ روزه فایده ای نداره، نتیجه ای نداره. این توصیه برای همین جهت بود که افراد چیز نکنند، این زیاد مسائل روزمره اونها را از رسیدن به اون مقصود اون باز ندارد. در میان فواصل در روزها مواردی وجود داشته باشه که موجب بشود خیلی از اون مطلوب دور نشن. این مطلب مربوط به اشتها. بنابراین معیار کلی برای سالک این است که مراعات اشتهای خودش رو بکنه، نه اونی که در مقابل خودش میبینه. حالا که در مقابل خودش پرتقاله، پس میل پیدا کنه. حالا که در مقابل خودش سیب هست، پس میل پیدا کنه. حالا که در مقابل خودش پسته و آجیل امثال ذالکه، پس میل پیدا کنه. این مسئله انسان را می کشاند به دنبال مطالب زائده بر اصل، و از اون اصل قضیه انسان محروم می ماند. سالک باید همیشه نگاه کنه اونی که می بینه براش مفید هست. حاصل کلام امام علیه السلام، امام صادق، این است که بعد ببینی اونی که برات مفید هست باید اون رو بایستی که میل کنی، اونی که برات مفیده، و حالا به رنگ و لعاب و مسائل دیگر و اینها نباید توجه داشته باشی، زیرا این موجب بله و موجب حماقت خواهد شد. حماقت یعنی همین، یعنی فکر انسان خسته بشه، و وقتی فکر خسته شد دیگر نمیتواند اون جاذبه ها، اون نفحات، اون واردات، اون چرا که از جانب ربوبی میاد دیگه نمیتواند اونها را تلقی کنه، بلکه با یک ذهن خسته روز را به شب و شب را هم به روز می آورد. نه روز او این قابلیت دارد و نه در شب این قابلیت برای او خواهد بود. لذا انسان باید از مبنای بزرگان در کیفیت عشا، یعنی در همون تغذیه در شب، هم بایستی که نسبت او استفاده کنه. هیچ وقت اینها غذا را در شب به نحوی غذای سنگین نمی خوردن. غذای اونها در شب غذای سبک بود و نمی گذاشتن دیر بشه. امروز هم همین مطالب را میگن. امروز هم همین را میگن. میگن که در اول غروب باید شام خورده بشه و خیلی مختصر. دیگه از یک ساعت بعد از غروب و اینها نباید دیرتر باشه. چون این موجب ثقل بر بدن میشه و نظام سلامتی بدن در شب متفاوت است با اون نظامش در روز. بنابراین نباید انسان تحمیل کند بر بدن خود چیزی را که خداوند بر عهده بدن نذاشته در شب. خب انسان باید به این مطالب برسه. یک ساعت از شب میگذره دیگه غذاشو بخوره، دیگه دیرتر اگر بخواد بشه. امروزه که میگن بین شام و بین موقع خواب، بین غذای در شب حداقل با 3 ساعت هم فاصله باشه. خب این به خاطر این است که این ثقل نیاد و بعد بدن بتونه کارش انجام بده، جهاز هاضمه بتونه کارش انجام بده و این تبدیل به سم نشه و بدن را فرسوده نکند و اون غذایی که باید موجب توان و قوت و قدرت بشود تبدیل به سم بشه و در کبد هم ذخیره بشه و بعد هم موجب مسائل و ابتلاعات دیگر باید باشه. اون چرا که ما مشاهده می کردیم بزرگان همینطور بودن، مخصوصا مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه. در همون زمانی که بودیم 2 ساعت از شب میگذشت، 1 ساعت تونه میگذشت، شام میآوردن. البته مختصری، چیزی خیلی چیزی نبود. بعد از اینکه شام صرف میشد، بعد خیلی از اوقات ما مشرف میشدیم تازه به حرم و بعد برمیگشتیم و دیگه بعد استراحت میکردیم. البته اتفاق هم میافتاد که بعد از حرم این مسئله شام می آوردن و خیلی هم به اصطلاح مختصر و اینها بود. خب اینها بلند می شدن، 2 ساعت می خوابیدن، بلند می شدن، مشغول صحبت می شدن، سنگین نبودن. شما فکر بکنید اگر این شخصی بخواد یک شام سنگینی بخواد بخوره، خب چطور می تونه پاشه؟ چطور میتونه 3 نوبت در شب بلند شه و نماز شبشو به 3 قسمت تقسیم کنه؟ امروز امشب یعنی وقتی که ما حالا این مطالب را میگیم و خیلی شاید برای رفقا عجیب بیاد، مثلا 3 دفعه آدم در شب بلند شه، که بخوابه، پس که بگیره بخوابه، اینم خواب شد، اینم شد. ولی خب این کارو میکردن دیگه، اونها این کارو انجام میدادن، برنامه‌ش هم گفتن، دستورش هم دادن و دستورش اینه و اینها بلند می‌شدن و انجام. من هر وقتی که یه دفعه از صحبت اونها بود یا چیزی، من از خواب بلند می‌شدم می‌دیدم که اینا نشستن دارن با هم صحبت می‌کنن و با نشاط صحبت می‌کنن، سرزنده صحبت می‌کنن و انگار که اصلا به طور کلی شبی وجود نداره، در روزه ساعت 10 ساعت 11 صبح دارن با هم صحبت میکنن، حرف میزنن. توجه میکنید؟ خب این همه به خاطر در تاریخ ائمه داریم، اینا غذاشون رو در شب هم اول غروب میخوردن. خب پیغمبر که همینطور شب 3 مرتبه بلند میشدن برای نماز. خب چطور میتونه این شخصی با یک، فرض کنید که معده ممتلع بخواد برخیزه، ساعت هم زنگ هم بزنه بلند نمیشه. مرحوم آقا میفرمودن که پیش یکی از بزرگان از شاگردان مرحوم قاضی صحبت میکردن و گفته بود که باید حداقل 2 ساعت به اذان باید بلند شی برای چیز. ایشون گفته بودن که بسیار، ما حالا ساعتمون رو برای این دیگه. گفته بود مگر شما ساعتم کوک میکنی برای نماز؟ مگر شما برای بلند شدن ساعت کوک میکنی؟ سوالی که حالا ما ساعت که هیچ اصلا نمیشنویم، تازه هم بشنویم یه دستم میزنیم روش اون نم زنگش بخوابه، نمیدونم چه خبرته بابا، فهمیدیم دیگه فعلا گیج و گنگیم. خب این گیج کجا اومده؟ کسی که شب ساعت 11 شام بخوره، ساعت 12 بخوره، خب معلومه بعد یه مشت در اون ساعت بدبخت بیچاره بکوبه که نمیدونم صداش ساکت بشه بلان. اما اگر شام اول شب میخورد، ساعت 7 و 8 و اینا مثلا شام میخورد، اونم فرض بکنید که یک چیز مختصر، اصلا نیاز به ساعت نیست، انسان خود به خود بلند میشه. اینا چیزاییست که دستور میدادن. متو خب حالا دیگه این مطالب دیگه کم کم جزء منسیات و جزء مطالب فراموش شده و فقط به همین چیزها انسان تصورات دیگری داره، در حالتی که بسیاری از مطالب و حالاتی که برای سالک عارض میشه و واردات قلبیه او در شب اتفاق میفته و ما از این نکته غافلیم. خیال میکنیم در روز، روز مال مراقبه است، شب مال مراقبه نیست. روز است که انسان باید مراقبه داشته باشه، روز است که انسان باید دهنشو ببنده هر حرفی رو نزنه، روز است که انسان باید در ارتباط با دیگران مواظب باشه که خلاف نکنه. موجبه شب که دیگه کسی نیست، شب همه گرفتن خوابیدن، به کی میخواد چیز کنه؟ کیو میخواد اذیت کنه؟ راجبه کی میخواد حرف بزنه؟ همه گرفتن خوابیدن. در روز انسان در ارتباط با دیگران باید از بعضی از حقوقش بگذره، وقتی یه خلافی را میبینه باید دنبر نیاورد، مقابله نکند، مثل کاری که او انجام میده اون همون عمل رو پاسخ نگه. نه، مال روزه. در روز انسان ارتباط با دیگران، شب مال وارداته. لذا همیشه بزرگان میگفتن شب بگیر روز خرج کن. این مال اینه، شب بگیر روز خرج کن یعنی چی؟ یعنی اون وارداتی که در شب میاد، اون معانی که در شب به ذهنت میاد، نظر اون معانی از بین بره، حیف بشه، روش فکر کن. فردا که میخوای از خونه بیای بیرون، مواظب باش بر طبق همون مطالب با مردم سلوک کن. این میگن خرج کردن بر طبق همون چرا که در شب برات آمده، اون نفحاتی که در شب آمده، اون معانی که در شب برات ظاهر شده، بر طبق اون با مردم معاشرت کن، با مردم صحبت کن، با زن و بچت ارتباط برقرار کن. وقتی که میبینی خدا به تو لطف کرده، به تو رحم کرده، تو رو مورد عنایت قرار داده و از رحمات و الطاف نصیبت کرده، تو هم وقتی که فردا با زن و بچت برخورد میکنی به تندی رفتار نکن، با لطف رفتار کن، با محبت رفتار کن، چون تو در اینجا مظهر لطف خدا واقع شدی. اونی را که در شب فهمیدی، اون را در ارتباط با زن، بچه، خادم، شریک، همکار در خیابان، در مدرسه، در بیمارستان، در نمیدونم محل کار، دفتر کار، محل اشتغال، در ارتباط با اونها اون دریافت‌های خود رو اعمال کن. نگوی که دیشب بوده حالا اینجا هر کاری میخوام بکنم، نه اون جد، نه، یکی شب و روز یکیست. اگر این کار رو انجام دادی در روز، این باعث میشود که در شب بعد هم برای تو باز پیدا بشه. مراقبه در روز باعث ورود واردات و نفحات در شب بعد خواهد شد. مراقبه در روز، لذا اگه در روز مراقبه نداشته باشه اون شب خبری نیست، فایده ای نداره، ای خودشو بکشه، صد رکعت نماز بخونه فایده ای نداره. چرا؟ چون در روز درشو بست، در قلبشو بسته. وقتی قلب درش بسته باشه این واردات میخواد از کجا بیاد؟ این قلبشو بسته، گرفته شده، با این خلافی که انجام داده، با این حرفی که زده، با این مطلبش که موجب اذیت غیر شده، با این حرفش که موجب تکدر خاطر غیر فراهم شد، همین که دل او گرفت، دل این بسته شد. حالا برو بازش کن، چیکارش کن؟ برو بازش. دل که بسته میشه، شب که میخوای بخوابی، شب با دل بسته میخوابی، فایده نداره اون شب دیگه، بذار واسه شب بعد، اون شب دیگه رفت. اینا همه با هم چیه؟ مرتبطه. اینها مثل ظروف مرتبط است. آبی که تو یکی میریزی تو اونم میره. اینطور نیست که بمونه فقط منحصر به این. ظروف مرتبطه با هم دیگه ارتباط داره. یه دلی رو که از خودت میرنجونی، بدون این دل باعث شده دل خودت هم چی بشه؟ کارش گیر پیدا کنه. یه حرفی که میزنی و این حرفش یه تبعاتی ایجاد خواهد کرد برای دیگران، تا وقتی که این تبعات همینطور وجود دارد، این دل تو هم به دنبال اون تبعات متأثر خواهد بود. وقتی که انسان یه حرف میزنه دیگه تبعاتش در اختیار اون نیست، دیگه نیست. آدم از اول نباید بگه، از اول نباید این باب رو باز کنه. ولی وقتی این حرف رو زدی، این حرف میره به گوش او میرسه، از گوش او میره به گوش دیگری میرسه، از گوش او به گوش دیگری. همینطور افراد روی این قضیه بر حسب گنجایش خودشون، بر حسب گنجایش خودشون و بر حسب سعه وجودی خودشون و بر حسب گذشت و عدم گذشت خودشون، افراد مختلفن دیگه. بعضیا میره در نفسشون میمونه، حالا تا کی در بیاد خدا میدونه. تا وقتی که این حرف اثرش تو نفس اوست، این گرفتاره، گرفتاره. خب نگه بابا، نگو آدم، نگه و راحت باشه. چرا یه حرفی بزنی که ای داد بیداد، عجب حرفی زدم، حالا این شنید، حالا بیفته ردش که به گوش او رسیده یا نرسیده. باز اول نگه آقا. پس این مراقبه که میگن حرفی که میخوای بزنی قبلش فکر کن، مال کیه؟ در ماه رجب دیگه، ماه رجب داره میاد و خلاصه همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم، بزرگان می‌فرمودن که انسان قبل از ماه باید خودش آماده کنه، نه اینکه بذاره ماه رجب بیاد خب حالا حواسمون رو جمع می‌کنیم. از قبل باید آماده کنه که این حالت انتظار ورود ماه رجب و شعبان و اشهر مبارکه رمضان و رجب و شعبان، اینها بایستی که اشهر ثلاثه که خیلی بزرگان نسبت بهش تأکید میکردن باید داشته باشه، که وقتی که این زمینه وقتی که آماده شد، این بستر وقتی که آماده شد، اون وقت نفحات و واردات و درک معانی وقتی که میاد انسان میگیره در یه جلسه بودیم، مرحوم آقا در اون جلسه، جلسه عصر جمعه بود، بعد خب یه حالی پیدا شد در اونجا، مشخص بود که خلاصه افرادی که هستن متفاوتن، افرادی که هستن متفاوتن، یکی به فکر خونش بود، یکی به فکر نمیدونم کارش بود، یکی به فکر چی بود، هر کی در عالم خودش بود. بعد یه آمد این منزل، مرحوم آقا اصلا اشاره نکردن، یعنی تصریح نکردن، ولی اشاره کردن. انسان در جلسه است، یک حال میاد از میان این افرادی که در این جلسه هستن، یه دفعه فقط به دو نفر خورد، دو نفر هم حالا چیز بود، بقیه نشستن، بقیه دارن گوش میدن، بقیه هم دارن نگاه میکنن، بقیه هم سرشون انداختن اینجوری هم میکنن بله. اما هر کی در یک فضای خودشه، هر کی در یک عالم خودشه. نشسته بودیم برهم آقا صحبت میکردن در یه جلسه، منظری یه بند خدایی بود داشتن صحبت میکردن، اتفاقا صحبتشون به صحبت اجتماعی بود، کاملا مشخص بود افرادی که در اینجا نشستن الا مثلا شزه و ندر، همه منتظر اینن که مرحوم آقا همونی بگه که اینا میخوان دوست دارن. اصلا چهره پیدا بودا، وقتی نگاه میکردیم به چهره، به چهره هی منتظر بودن ها یه جمله‌ای که به نفعشه بگن، یا یه حرفی که میخوان بزن مواظب بودن فلان، که مثلا دیگه جلسه نشد، دیگه جلسه نید. تجربه میکنید کی نشسته و داره نگاه میکنه و ببینه که اون چی میخواد بگه، اینی که من راست میگم پس ببینم چی. لذا وقتی که آقا یه حرفی ایشون زده، من میشنیدم بعد از جلسه 180 درجه دارم میان دیدی آقا اینو گفت، بابا ما که اینو شنیدیم، چطور ما یه همچین برداشتی نکردیم، چطور ما یه همچنین مسئله ای خطور نکرد، این مال چیه؟ این مال این که این ذهن آماده نیست، میاد مطلب میاد از زبان ولی خدا هم میاد، چون ذهن آماده نیست رد میشه و حتی اثر عکس میده، میگه به نفع من، دیدی به نفع من، به نفع من چیز شد اینجا آقا دیدی آقا به نفع من صحبت کرد. به نفع من یعنی چی؟ فلانی به نفع من صحبت کرد، منو بذار کنار عزیز من، اگر بذاری کنار دیگه نه نفع منه نه نفع توه، یه حرفه. به نفع تو اون وقتیست که تو اون منو کنار گذاشته باشی، اون وقت به نفع تو خواهد بود، اون وقت اون حرف ولی خدا در تو اون تأثیری را که باید بذاره میذاره، و الا نیم ساعت که سهل است، 3 ساعت هم اون ولی خدا حرف بزنه، تو فقط تو این فکری که این حرفش به کجاش میخوره، اونجایی که به نفعه، به اونجا میخوره، این فایده ای نداره، این آمادگی نیست. اگر انسان با این آمادگی وارد ماه رجب و شعبان بشه، با سایر ایام فرقی نمیکنه. آمادگی این است که انسان خودش را که وقتی میخواد وارد بشه، قلبش رو بذاره رو دستش، بگه خدایا این قلب من، هر چی میخوای خودت توش بریز، این وقت میشه آمادگی. هر چی میخوای خودت توش بریز، هر چی میخوای خودت توش وارد کن، هر چی میخوای خودت اون چرا که برای من لازم است توش، نه اونی که من میخوام. اونی که من میخوام آیا به صلاح منه؟ برای من مفیده؟ برای من مفیده؟ موجب سد راه من نیست؟ اونی که من میخوام موجب سد راه من نیست؟ اگر اینطور شد، خب بله، خب بسیار خب، خدام که دیگه بخیل نیست. اگر ما نسبت به خدا این سوء ظن رو داشته باشیم که خدا نگاه به ما نمیکنه. بعضیا مسجد میگن که مثلا شنیدم اینها میگن که آدم خب گاهی براش یأس پیدا میشه، فلان کس از دوستان ما بوده، خب حالا فلان مثلا فلان جاست، یا فلان کس این همه پیش مرحوم آقا بوده بعدن اینطور، فلان کس اینطور بوده. خب از کجا معلومه که ما هم به همین آفات و آهات و به همین مسائل ما هم مبتلا نباشیم؟ از کجا؟ خب این آیا توهین به عنایت خدا و به کرامت خدا نیست؟ اون شخصی که اون طور بوده، مگه تو همانی؟ چطور وقتی که یک بیماری اپیدمی در اجتماع وارد میشه تو نمیگی که اون الان گرفت و رفت، بذار منم برم بگیرم، فوری میری واکسنشو بزنی؟ چرا اونجا نمیگی همسایه‌ام خب گرفت و مرد، اونم گرفت و نمیدونم چیز شد، اون یکی هم اینطور شد، پس منم ولش کنم؟ یا نه، آبی که دستت میذاری زمین بلند میشه میری واکسنشو بزنی، بلند میشه میری قرصشو بخوری. چرا؟ چرا اونجا این حرفو نمیزنی؟ چرا وقتی که فرض کنید از منزل میایم بیرون نمیگیم فلان کس امروز رفت و نمیدونم چیز شد و ضرر کرد و بازار و فلان و یا کار، ما اصلا نمیریم، ما فلان نمیکنیم، یا بلند میشیم میریم، به کاری به اون نداریم، اون رفت ضرر کرد، به من چه مربوطه، من باید برم سر اشتغال و کار خودم. این از کجا پیدا میشه؟ از اینجا پیدا میشه که شیطان میاد، چون بالاخره شیطان اینجا وایساده دیگه، این مسائل اینجا نیاز به شیطان نداره که بیاد بگوید برو یا نرو. خود انسان وقتی که ضرورت را حس میکنه دیگه نیاز نداره که از جبرائیل و غیر جبرائیل هم امضا بگیره برای انجام دادن این، برای واکسن زدن، یا منتظر میشید خواب ببینید آقا برو واکسن بزن، یا جبرائیل بلند میشه بیاد آقا برو بکن، یا اینکه استاد و ولی خدا بگه آقا برو واکسن بزن، یا نه. چرا از ولی خدا سوال نمی کنید؟ چرا منتظر خواب و عزرائیل و نمیدونم جبرائیل و میکائیل نیستید؟ چون اهمیت مسئله و ضرورت مسئله وجدانی شماست، این درک دیگر نمیگذارد که شما برید. اما در اینجا چون ما باور نداریم هنوز، چون نمیخوایم باور کنیم خدا رو، نمیخوایم این راه رو باور کنیم، اون جنبه یأسی که برای ما پیدا میشود، اون چرا که ما میبینیم میآید به اون جنبه یأس ما کمک میکنه. اون حالی را که از دیگران میبینیم، دیگران فلانی رفت و یک همچین حالی پیدا کرد، فلانی رفت بیرون، خب رفت بیرون، خب تو که فلانی نیستی، شناسنامت فرق میکنه، پدرت، مادرت، خودت، اسمت، فامیلت، با او فرق میکنی. اگر دو نفر هستید رفتید بالای کوه، اون یکی خودش از کوه پرت کرد پایین، شما پرت میکنی پایین، این پرت کرد منم پس پرت کنم، یا میگه این دیوونه شده، چرا من بیام چیز بشم، اگه دیوانه نیستم این دیوان، چون اهمیت مسئله را درک کردید، میگید اون دیوانه است، چرا من باشم؟ این هم قضیه همینه، مسئله همین. انسان وقتی که نگاه بکند به اون افراد، چرا به اون بشارت بزرگان توجه نکند؟ چرا به وعده بزرگان توجه نکند؟ چرا به اون چه که اونها رفتند و رسیدند و دعوت کردن توجه نکنند؟ اونها میخواستن این آدم سر کار بذارن؟ این حرفا رو زدن؟ خواستن سر کار بذارن؟ اونها میخواستن انسان رو مشغول کنن؟ یا با این چی گیرشون میومد؟ چی گیرشون میومد؟ این روح مجردی که مرحوم آقا نوشتن از این کتاب چی گیرشون آمده؟ من با مرحوم آقا گفتم آقا من اسم این کتاب شما رو گذاشتم آیین‌نامه سلوک. ایشو خندیدن و گفتن آقا خیلی هم همچین چیز نیست و اینا، یعنی همچین بی ربط هم نیست. واقعا از نوشتن این روح مجرد چه چیزی گیره مرحوم آقا آمده؟ چه نفعی ایشون میبرن؟ ایشون آمدن و استادی داشتن و پیش اون استادشون راه رفتن و سیرشون هم کردن و به مطلب رسیدن و بعدم دارن میرن، بعد از اینکه این کتاب رو نوشتن 3 سال بعدش هم فوت کردن دیگه. این کتاب رو برای من و شما نوشتن، توجه کردید؟ که ما رفتیم رسیدیم، بفرمایید اینم این کتاب، اینم توش این دستور، اینم توش این برنامه. فردا روز قیامت نگید راهو نشون ندادم ها، فردا نگید فقط تنها خوردم ها، فردا نگید از این سفره شما را محروم کردم ها، ما سفره را باز کردیم برای همه. حالا که اینطور هست، پس بنابراین انسان نباید به خودش یأس راه بدهد و خود را از رحمت خدا خود را ناامید کند. باید بداند که رحمت غلبه دارد و رحمت همه جا را گرفته و ما خودمون با دست خودمون راه خودمون را میبندیم، با دست خودمون راه رو میبندیم. وقتی که تو میشنوی یه مطلبی رو، به جای این که بیای این مطلب رو بپذیری، بلند میشی میری سراغ این که یه جوری بیای و بگی این قضیه دروغ است، تو داری راه خودتو الان میبندی. توجه کردی؟ خودمون داریم. پس نگو الان فلانی اینقدر پیش آقا بود آخر اونطور شد، فلانی اونقدر بود اونطور شد، پس ما که نه. تو با دست خودت، تو با زبان خودت، تو با فهم خودت داری الان راهت را میبندی، درست؟ اگر فلانی هم که بود و اینطور شد، به فلانی هم در همون موقع این مطالب گفته شده بود، ترتیب اثر نداد. همون موقع به فلانی گفته شده بود، همون موقع به اون شخص گفته شده بود، ترتیب اثر نداد. اگر ترتیب اثر میداد اینطور بود، همینطور بود. پس بنابراین این چه گلایه ایست، این چه یأسی است، این چه ناامیدی است و این چه حرمانی است و این چه بیچارگی و بدبختی است که یک نفر باید به او مبتلا بشه و به واسطه کاری که خودش داره انجام میده بیاد و تقصیر رو بندازه گردن خدا و بندازه گردن ملائکه و بندازه گردن عالم مدبرات که بله خب این چجوری میشه، اون اینطور شد اینطور شد، خب حالا مام شایدم مام اینطور شایدم اونطور. نه، اونا میگن نه این حرفا نیست، هیچی بیخود چرا گردن خدا میندازی؟ آقا رفتی خلاف کردی، بهت گفتن این کارو نکن، رفتی خلاف کردی، حالا بخور، حالا بخور، چرا دیگه گردن خدا میندازی؟ چرا گردن ملائکه میندازی؟ وقتی میگن آقا این کارو نکن، آقا خب چیکار کنم دیگه؟ یه بنده خدای رفته بود، آمده بود راجع به یه قضیه از من سوال کرده بود، گفتم آقا این به صلاح نیست و من نسبت به این قضیه خلاصه نگرانم. بعد رفت و مبتلا شد و بعد اومد گفت آقا ما این کاری کردیم، حالا چیکار کنیم؟ گفتم هیچ، زدی چشمتو در آوردی، هیچی کور شده، حالا بنده چیکار کنم؟ اگه نمیتونم سر چشم بذارم، که از اول گفتم نکن. حالا که چشمت رو در آوردی، خب حالا البته راهایی فلانی خدا خودش باز میکنه فلان، اما خب با چی؟ آقا از اول نمیرفتی. اینجور نیست قضیه که ما بریم هر کاری انجام بدیم بعدم فرض کنیم هیچ قضیه آب از آب تکان نمیخوره و مسئله پیش نمیاد و بعدم تا آخرم همجور خواهد بود. نه خیر، یه تبعاتی داره و این تبعاتش حتی ممکنه به سختی این تبعات از بین بره. نظام خدا و دستگاه خدا گتره نیست، گتره نیست. بله اگر میگفتن فلان کار انجام بده و انجام میدادی و بعد مبتلا میشدی به گلایه کن، یا ما رفتیم انجام دادیم فلان، همطور که خودتون گفتی، همطور که خود بزرگان گفتن، بعد حالا اینطور. ولی وقتی که گفته شد، پس معلوم میشه این نیست قضیه اینطور. انسان باید مراقبه داشته باشه، انسان باید مواظبت کنه، انسان باید به مطالبی که بزرگان فرمودن به اون مطالب باید ترتیب اثر بدهد و نتیجه اش را خواهد گرفت. اونهایی که رفتند و به نتیجه رسیدند، اونها گلبولاشون با بقیه فرق نمی کرد، همه یکی بودن، اونها افراد عادی بودن، اشخاص عادی بودن. خیال نکنید اونها در زندگیشون اصلا اشتباه نداشتن، نه اشتباه هم داشتن، خطا. بنده در اون قضیه چند شب پیش، چند جلسه قبل یه قضیه نقد کردم از مرحوم آقای حداد رضوان الله و چه اشکال داره؟ و چه اشکال داره؟ یه انسانه، یه بشره، اشتباه میکنه، خطا میکنه، بعد کم کم این نقصش تبدیل به کمال میشه، تا به مرتبه کمال میرسه. خب همه همینن؟ مگه همه قراری که از اول 14 معصوم باشن؟ مگه این اولیا از اول 14 معصوم بودن؟ اونا فقط 14 تا بودن، تمام شد. ولی بقیه که اینطور نبودن، بقیه افراد عادی بودن، خطا میکردن، چوبشو میخوردن، رای درست میرفتن، اثرشو میدیدن. مرحوم علامه طباطبایی میگفتن هر روز که من مراقبم قوی تر باشه، مشاهداتم در شب مجردتر و نورانیتر است. خب این قضیه برای همه است، همه ما همینطوری، همه ما یه روز خلاف بکنیم، یه روز خطا بکنیم، یه روز کاری که نباید بکنیم انجام بدیم، این مسئله تأثیر میگذاره. حرفی رو که نباید بزنیم، حرفی رو که میدانیم اگر به گوش یه شخص برسه عکس العمل نشون بده، و چرا میزنی؟ و چرا این حرف رو میزنی؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ توجه. بله؟ خب اینا همه همینطور بودن، مثل ما همه مراقبه داشتن، همه اینها نفس داشتن، گاهی اوقات نفس اینجور میگفت، گاهی اوقات نفس اونجور میگفت. اینها همه در زندگیشون گذشت داشتن. مرحوم آقا در اون کتابشون راجع به اون مسائلی که در تهران بود و اتفاق افتاد و گذشت هایی که کردن، و یا راجع به مطالبی که مربوط به جریانات بعد از فوت مرحوم پدرشون بود، خب اینا رو برای ما دارن میگن دیگه. خب همین کارها رو کردن، همین مسائل رو انجام دادن، خب کم کم جلو رفتن. تفکرات اونا در طول سالها تغییر کرده، اینطور نبود که از اول اینا یه تفکر داشتن، از اون همون موقع 15 سالگی تا موقع 70 سالگی که از دنیا رفتن فقط همین یکی بوده، نه آه. هزار تفکر در انسان عوض میشه، هزار تفکر پخته میشه، هزار جور انسان تغییر پیدا میکنه تا خب بیاد به مرحله کمال میرسه. و قاعدش هم همینه. میگم ما 14 معصوم نیستیم. اونا اختصابون حساب خودشونو داشتن و مسائل خودشونو داشتن. ما افراد عادی هستیم. عمل بکنیم به دستورات، یک به یک به فعلیت بعد میرسیم. عمل نکنیم، اون فعلیت بعد رو هم از دست خواهیم داد. یعنی اگر هم قراره بر این است که وارده ای پیدا بشود، این عمل نکردن ما جلوی او رو خواهد گرفت. و این نظامه، این دیگه نظامه، قاعده اینه. انشاءالله که امیدواریم خداوند به همه توفیق ادراک مبانی بزرگان و عمل به اونها را عنایت کند. من خودم در این مجلسی بودم در همون به اصطلاح زمان گذشته، در یه قضیه تو الان دیدم این قضیه یادم آمد. یه مسئله اتفاق افتاده بود و نسبت به یه نفر خب یه خلافی کرده بود، خلافی کرده بود و نسبت به اون خلافش مورد اعتراض قرار گرفته بود. بعد اون شخص رو کرد به من و گفت که آیا این مطلب به این کیفیت بوده؟ شما تو جریان هستی. من نگاه کردم دیدم مقداری از این قضیه که اتفاق افتاده تقصیر این نیست، گرچه مقصر بوده نسبت به ادامه این مسئله و خب خلاف کرده و علی کل حال خلافش هم دامنشو گرفته، ولی نسبت به بخشی از این نه. گفتم که من الان باید بگم آقا این نسبت به سلس این قضیه، ربع این قضیه تقصیر نداره، نسبت به مسائل دیگه بله. بعد با خودم این فکر رو کردم اگر من الان بخوام اینو بگم، مثلا این قضیه الان مال تقریبا حدود 20 سال پیش، اگر من الان بخوام اینو بگم شاید اثری که باید مترتب بشه بر اون خلاف کم بشه. بعد گفتم خب بشه کم بشه یا زیاد بشه من بگم باید کار داشت با. الان من نسبت به این مقدار از قضیه که اتفاق افتاده باید شهادت بدم که آقا این مطلب که در اینجا نسبت به این قضیه نخیر، این تقصیر نداشته این شخص و بقیهش دیگه خودشو میدونن. این و من گفتم بنده شاهد نسبت به این مطلب هستم که نسبت به این مقدار ایشون مقصر نبوده و من در جریان هستم و مطلب به این کیفیت نیست. و همین باعث شد که اون نظر و حدتی که نسبت به اون بوده اون نظر کم بشه. خب بشه، من که نمیتونم از حق بگذرم، من که نمیدونم حالا به خاطر اینکه این یه عمل خلافی انجام داده بده بزنده، یعنی دیگه حالا دیگه تا هر جا که شد. وقتی که من این مطلب رو گفتم یه دفعه اصلا به طور کلی فضا برگشت و اون شخص که نسبت به من یه نظر خلاف داشت دید نه جاش اونی را که حق من میگم، گرچه به شخص مقابل خود باشه، ولی باید انسان حق رو باید چیکار کنه بگه. خب این مراقبه چیه؟ خب مراقبه همینه دیگه. حالا اگر من در اون شب این مطلب رو نمیگفتم، گفتم اصلا بلش کنه، گفتم یا نمیدونم، یا میگیم دیگه نه یادم نیست نمیدونم. اون انس ابن مالک چی بود؟ مالک ابن انس بود، انس بود. وقتی که حضرت فرمودن تو بودی تو اون قضیه، یا علی پیر شدم دیگه، پیری منو گرفته و دیگه فراموشی برام پیدا شده و یادم نمیاد. حضرت میگه تو یادت نمیاد، خودتی. من دارم میگه حضرت نکفتن خودت، حضرت چیز دیگه بشه، خودتی رو من اضافه میکنم. بالاخره این مقدار از حضرت اجازه میگیریم که اینو به اون برتیکه خلاصه بگیم که با کمال پررویی و بیشرمی اون جایی که باید از حق دفاع کنه میگه من پیر شدم. حالا که پیر شدی دروغ میگی، خدا کورت کنه و یه پیسی رو بیاره تو پیشونید که نتونی بپوشونیش. خب حالا اگر من میومدم تو مجلس اینو میگفتم، من دارم نمونه نشون میدم که هممون باید همیشه صبح تا شب همینه. اینی که میگم صبح تا شب مال مراقبه است، شب مراقبه نداره، اینه. حالا اگر من تو مجلس میگفتم نه حالا که قراره بکوبنش پس بذار ده بکوبن، من صدام در نیاد، میگم نه یادم نیست و اصلا نه چی میگی شما، و من دارم تو کتاب مینویسم که آقا بعد از فوت آقا این جنایات انجام شده، این فجایع انجام شده، این مطالب انجام شده، یا در میاد میگه آقا این حرف همه دروغه. اه دروغ چیه آقا؟ مگه به همین راحتی میشه انسان بگه دروغه؟ به همین راحتی مگه میتونه انسان بگه دروغه؟ خب بدبخت منو برای تو نوشتم که این نمازی که داری میخونی و عمامه‌ای که سرت گذاشتی، او تبلیغی که داریم تو سرت نخوره بیچاره، منو برای تو نوشتم، برای تو نوشتم که این سالهایی که پیش مرحوم آقا و رضوان الله علیه بودی هدر نره و الا گذشت اون زمان. اگر دروغ بوده دروغ بوده، اگر راستم بوده خب راست بوده. تعجب میکنی؟ اگه من میومدم حالا تو اون مجلس میگفتم نه نه این اینطور نیست و اونطور نیست و فلان و یادم نمیاد و فلان چیز یادمه، خب چی میشد؟ خب اون شخص مورد عتاب و خطاب و اعتراض و فلان و بیشتر قرار میگیره. اما من چی؟ این وسط کی ضرر میکرد؟ ما ضرر میکردیم. پس این فرصت خیال نکنید پیدا نمیشه، برای همه ما پیدا میشه. برای من اون روز پیدا شد و روزهای بعد پیدا شد و روزهای بعد و روزهای بعد، برای شما هم پیدا میشه. امروز پیدا نشه فردا پیدا میشه. خیال نکنید جوری ما زندگی میکنیم که یک در معرض یک همچنین جریاناتی قرار نمیگیم. نه خیر، خدا برای همه ما پیش میاره، خدا برای همه ما پیش میاره و همین قضیه موجب حرکت است. آدم این مسئله رو مثل که پارسا در همین شبهای ماه رمضان گذشته، مثل این که سال گذشته مطرح میکردم که اصلا حرکت انسان مال همین فرصت هاست. اون شخصی که یک همچین فرصت هایی براش پیدا نشه که بر خلاف میلش بگه حرکت نداره. یعنی یک همچنین فضاهایی باید پیدا بشه و پیدا میشه و تو برنامه ما هم میگذارن و بعد میگن حالا چیکار میکنی؟ حالا چیکار میکنی؟ آدم میمونه حالا حالا ببینیم، حالا یه حالا باشه، حالا بریم ببینیم چجوریه. هیچ. بعدم بلند میشیم میریم و بعدم چی؟ رفوزه. یه صفر میدن درشت، یه خط این برش که نمره نذاری، یه خط همین برش که بر نمره دو نذاری 20. نه صفر خوب قشنگ میدن، تو این قضیه رفوزه شدی. حالا ببینیم قضیه دومت چیه، قضیه سومت چیه. تعجب میکنین؟ اینه، این میشه فرصت هایی که انسان به واسطه این فرصت ها میتواند به اون چرا که خداوند برای بندگانش نسبت به تقرب و تجرد خودش در نظر گرفته است، انسان نسبت به اون فرصت ها انسان هوشیار باشه و مواظب باشه، به قول مرحوم آقا گوش به زنگ باشه، گوش به زنگ باشه. امیدواریم که خداوند متعال، البته مطالبی خب طبعا مقداری راجب همین مطالب و تذکرات راجب این اشعار هست که انشالله در جلسه بعد خدمت رفقا عرض میکنیم. خداوند انشالله همه ما را موفق کند نسبت به درک مسائل و مبانی و نسبت به عمل به آن توفیق بیش از پیش عنایت کند. اللهم صل علی محمد.